ساعت 23 شنونده 10 دقیقه خبر از رادیو فردا هستید. شورای انتقالی جنوب تحت حمایت امارات مناطق وسیعی را در جنوب یمن در اختیار گرفته است. دیوان عالی کشور حکم اعدام وریشه مرادی را نقض کرد. مجارستان میگوید سازوکار مهاجرتی اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد. شب بخیر عزیزان. در یمن پیشروی‌های جدید جدایی طلبان تحت حمایت امارات دولت ضد حوثی را متزلزل کرده و خطر تجزیه در این کشور بحران زده را افزایش داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شورای انتقالی جنوب موسوم به STC که تحت حمایت امارات است، کنترل مناطق وسیعی را در جنوب یمن از جمله شهرهای کلیدی و میدانهای نفتی به دست گرفته است. این اقدام که با مقاومت چندانی هم روبرو نشده، نگرانی از احتمال تلاش STC را برای احیای یمن جنوبی افزایش داده است. یمن جنوبی تا سال 1990 میلادی کشوری مستقل بود، اما سپس با یمن شمالی متحد شد و کشور واحد جمهوری یمن را تشکیل داد. مقامات ارشد دولت به رسمیت شناخته شده یمن ضمن ابراز ناخرسندی از این پیشروی‌ها تاکید کردند که اعلام یک کشور جدید بدون اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی امکان پذیر نیست. مصطفی نیلی وکیل وریشه مرادی اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام این زندانی سیاسی را نقض کرده است. این وکیل دادگستری روز سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این حکم به دلیل نقص تحقیقات و عدم رضایت و عدم رعایت تشریفات قانونی لغو شده و پرونده به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران بازگشته. وریشه مرادی فعال مدنی سال 1402 بازداشت و ماها در سلول انفرادی تحت فشار بود. قاضی ابوالقاسم صلواتی او را به اتهام بغی متهم و به اعدام محکوم کرده بود، حکمی که واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری را برانگیخت. این نهادها حکم اعدام وریشه مرادی و دو زندانی سیاسی کرد دیگر، پخشان عزیزی و شریفه محمدی را محکوم کرده و خواستار توقف فوری آنها شدند. رئیس دفتر نخست وزیر مجارستان روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور سازوکار مهاجرتی مورد توافق اتحادیه اروپا را اجرا نخواهد کرد و حتی یک مهاجر را نخواهد پذیرفت. گرگی گولیاش گفت اتحادیه اروپا اختیاری برای تصمیم گیری در مورد اینکه مجارها با چه کسی زندگی کنند را ندارد. او در این زمینه به همه پرسی سال 2016، 9 سال پیش، در مجارستان اشاره کرد که در آن رای دهندگان اسکان اجباری مهاجران به وسیله اتحادیه اروپا را رد کرده بودند. روز دوشنبه وزرای کشور و دادگستری اتحادیه اروپا در مورد سازوکار توزیع مهاجران بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. انتظار می‌رود این پیمان از ژوئن 2026، تقریبا 6 ماه دیگر، اجرایی شود. مجارستان به دلیل سیاست‌های سختگیرانه پناهندگی خود پیش از این نیز هدف جریمه سنگین 200 میلیون یورویی به اضافه جریمه روزانه 1 میلیون یورویی از سوی دیوان دادگستری اروپا قرار گرفته بود. وزیر امور خارجه لبنان روز چهارشنبه اعلام کرد که فعلا دعوت سفر به تهران را نپذیرفته و به جای آن پیشنهاد کرده که مذاکرات با ایران در یک کشور سوم بی‌طرف و مورد توافق دو طرف برگزار شود. به گزارش خبرگزاری دولتی لبنان، یوسف رجی بدون آنکه جزئیات بیشتری ارائه دهد دلیل این تصمیم را شرایط کنونی عنوان کرده. او تاکید کرد که این اقدام به معنای رد گفتگو با ایران نیست. هفته گذشته عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران از وزیر امور خارجه لبنان دعوت کرد تا برای گفتگو درباره روابط دو جانبه به ایران سفر کند. در ماه‌های گذشته روابط دیپلماتیک تهران و بیروت بر سر حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله تنش آلود شده است. یوسف رجی وزیر خارجه لبنان اوایل آذر ماه در شبکه اجتماعی ایکس خواستار عدم دخالت جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان شده بود. و از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر ماه به وقت استرالیا دسترسی کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به 10 پلتفرم شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک قطع شد. این تحول نتیجه اجرای قانون جدیدی است که با هدف حفاظت از کودکان در مقابل مضرات و خطرات ناشی از این شبکه‌ها وضع شده است. برخی مدافعان آزادی بیان و فعالان حوزه فناوری با اندکی بدگمانی نتایج این اقدام را زیر نظر گرفتند. بریم و بیشتر بشنویم از کامبیز کراماتی.
استرالیا نخستین کشور جهان شد که دسترسی افراد زیر 16 سال به رسانه‌های اجتماعی یا سوشال میدیا را ممنوع کرد. به این ترتیب از این به بعد کودکان و نوجوانان زیر 16 سال این کشور به پلتفرم‌های همچون فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک دسترسی نخواهند داشت. 10 پلتفرم بزرگ و اصلی شبکه‌های اجتماعی موظف شدند که از نیمه شب سه‌شنبه 18 آذر ماه به وقت استرالیا دسترسی کودکان را قطع کنند. در غیر این صورت با جریمه نزدیک به 50 میلیون دلار استرالیا معادل 33 میلیون دلار آمریکا روبرو خواهند شد. قانون جدید استرالیا با انتقاد و مخالفت شرکت‌های بزرگ فناوری و همچنین مدافعان آزادی بیان روبرو شد، اما بسیاری از خانواده‌ها و فعالان حقوق کودک از آن استقبال کردند. در پی افزایش نگرانی‌ها درباره تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر سلامت و امنیت کودکان، چندین کشور دیگر هم نحوه اجرای این قانون جدید در استرالیا را به دقت زیر نظر گرفتند. آنتونی آلبانیزی، نخست وزیر استرالیا، در پیامی ویدیویی که قرار است این هفته در مدارس این کشور نمایش داده شود، هدف از قانون جدید را حمایت از استرالیایی‌های کم سن و سال و کاستن از فشار ناشی از قرار گرفتن در معرض الگوریتم‌ها و اطلاعات صوتی تصویری بی‌پایان اعلام کرده است. او در بخشی از این پیام میگوید از تعطیلات پیش رو بهترین استفاده را بکنید. به جای بالا و پایین کردن صفحه روی گوشی تلفن، یک ورزش جدید را شروع کنید. یک ساز موسیقی یاد بگیرید یا خواندن کتاب‌هایی را آغاز کنید که مدت‌ها در کتابخانه‌تان خاک می‌خوردند. و از همه مهمتر، با خانواده و دوستانتان وقت بگذرانید. آن هم رو در رو و نه از پشت گوشی. آغاز اجرای مقررات جدید به یک سال گیمانزنی درباره عملی بودن منع کودکان یک کشور از دسترسی به ابزارهایی که در زندگی مدرن امروزی تنیده شدهاند پایان داد. همزمان به مثابه آغاز یک تجربه آزمایشی زنده است که از سوی قانونگذاران در سراسر جهان با دقت دنبال خواهد شد. قانونگذارانی که از آنچه که سستی و کندی شرکت‌های فناوری در زمینه در نظر گرفتن شیوه‌هایی با هدف کاستن از مضرات فناوری برای کودکان می‌خوانند به سطوح آمده و مشتاقانه به نتایج این اقدام امید بستند. قانون جدید استرالیا در مرحله اول 10 پلتفرم را در بر می‌گیرد. دولت این کشور اما تأکید کرده که این فهرست با توجه به معرفی پلتفرم‌های جدید یا تمایل کودکان و نوجوانان به اپلیکیشن‌های دیگر بروز خواهد شد. از میان این 10 پلتفرم اولیه، همگی به جز ایکس یا توییتر سابق متعلق به ایلان ماسک پذیرفتند که از ابزارهایی برای حد زدن سن کاربران بر اساس فعالیت‌های آنلاینشان استفاده خواهند کرد. حتی ممکن است برای حصول اطمینان از سن واقعی، مدارک شناسایی آپلود شده کاربران یا اطلاعات بانکی آنها را بررسی کنند. ایلان ماسک اما میگوید قانون جدید ممکن است حربه دولت برای کنترل میزان و نحوه دسترسی و استفاده استرالیایی‌ها از اینترنت باشد. بسیاری از دیگر پلتفرم ها هم آن را ناقض حق آزادی بیان شهروندان توصیف کردند. شرکت های فناوری شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که از تبلیغات ویژه زیر 16 ساله ها درآمد ناچیزی دارند، اما هشدار می دهند که ممنوعیت جدید ممکن است در سالهای پیش رو از موج کاربران جدید بکاهد. دولت استرالیا اما استدلال می‌کند که درست قبل از اجرایی شدن این قانون 86% از کودکان 8 تا 15 ساله این کشور عضو شبکه‌های اجتماعی بودند.
از کامبیز کراماتی می‌شنیدیم. مراسم اهدای جایزه صلح نوبل در اسلو امروز چهارشنبه در حالی برگزار شد که ماریا کورینا ماچادو برنده ونزوئلایان به دلیل مخالفت حکومت ونزوئلا نتوانست به موقع در مراسم حضور یابد و دخترش به نمایندگی از او جایزه را دریافت کرد. خانم ماچادو 58 ساله رهبر مخالفان حکومت ونزوئلا و برنامه و برنده جایزه صلح نوبل سال 2025 با وجود تهدیدهای حکومت نیکولاس مادورو سرانجام سفر خود را به اسلو آغاز کرد، اما از اینکه نتوانست به موقع به مراسم برسد ابراز تأسف کرده. او این جایزه را به مردم رنج کشیده ونزوئلا و همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به دلیل حمایتش از مخالفان ونزوئلا تقدیم کرده. او در صورت بازگشت به ونزوئلا با خطر دستگیری روبروست. وعده ما 50 دقیقه دیگر.